ثانیاً دولت باید از حالت کارفرمایی نقشش خودش رو به هادی و حامی و سیاستگزار و ناظر تغییر بده. ثالثاً منابع اندک مردم رو با منابع کلان خودش همپوشانی بکنه. رابعاً از تجربه های فنی زودساز رو صنعتی ساز رو مانندون استفاده کنه. علاوه این که یادش باشه که مسکن اگر قرار است که به حاشیه شهر بره بدون حمل نقل لیلی اساسا مفهوم میخواد.
خیلی متشکرم آقای ندیمی از این که همراه ما بودید. سپاسگزارم از شما.
قربان شما. خدا
سپاسگزارم. خب شنوندگان عزیز، با موضوع مجلس 12 و اولویت‌های اقتصادی اون و با حضور آقایان دکتر محمد رضا کارگر و آقای مهندس زانکو عطایی پور همچنان با شما هستیم. شما هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو تهران همراه ما باشید. 30094 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. خب آقای دکتر عطایی پور، با توجه به شعارهای اقتصادی هر سال و به ویژه اهمیت دادن به تولید ملی، مجلس 12 در بها دادن به رشد تولید و رفع موانع اون چه کار باید بکنه؟ بیشتر نگاهمون به اصلاح قوانین و کارآمدسازی قوانین باشه، چون همینجوری که نگاه میکنیم قانون کم نداریم درباره این قضیه. چطور این قوانین باید کارآمدسازی بشه؟
عرض که دقیقا بسته درست شما فرمودید. ما یکی از معضلاتی که به هر حال در کشورمون داشتیم این است که حالا در حوزه تولید و تجارت رو عرض میکنم، قوانین صحیحی که داشتیم اجرا نشدند. یعنی اساسا همون قوانینی هم که قوانین خوبی بودن و قوانین مترقی بودن اجرا نشده. خب طبیعتا بس عدم اجراش هم دولت ها بودن که ضعف داشتن. خیلی از بخشنامه ها و آیین‌نامه هایی در حوزه تولید و تجارت داشتیم و اتفاقا بلای جان تولید و تجارت هم هست، خلاف مر قانونه، خلاف در واقع قوانین ما هست و خیلی هاش هم در واقع میره سازمان بازرسی و اساساً یا متوقف میشه یا اصلا از دستور کار خارج میشه. همین ها یکی از معضلاتی هست که تولید ما باش مواجه هست. به نظر من مجلس شورای اسلامی به خصوص در دوره جدید میتواند علاوه بر این که به هر حال اون قوانینی هم که غلط هستن و قوانینی که نیاز به بروزرسانی دارن، نگیم غلط، نیاز به بروزرسانی دارن رو شناسایی بکنه و طبیعتاً قوانین جدید و درستی وضع بشود، یکی از کارهای مهمش این است که نظارت بکنه بر اجرای صحیح قانون توسط دولت. یعنی واقعاً عرض کردم یکی از مسائل جدی که بخش تولید ما باش روبرو شده و باعث شده که مردم، یعنی در واقع صاحبان اصلی اقتصاد در کشور ما، به جای اینکه بیان مثلا سرمایه خودشون رو در حوزه‌های تولیدی صرف بکنن، در حوزه‌های تجارتی در واقع سرمایه‌گذاری بکنن، برن سمت بازارهای کاذبی مثل ارز و در واقع طلا و اینهایی که به هر حال مولد نیست این بازارها. همین هست که وقتی که آقا بخش تولیدی، یک واحد صنعتی، یک واحد معدنی اصلا سودده نیست و در واقع مشکلات بسیار عدیدهی مواجه شده باهاش در همین بحث قوانین، و طبیعتا میرن سمت بازار غیر مولدی که عرض کردم. پس مجلس دوتا کار اصلی میتونه انجام بده: قوانینی که نیاز به بروزرسانی دارند رو با در واقع مشورت تشکل‌های این حوزه، با مشورت انجمن‌هایی که میتونن در واقع یک بازوی مشورتی برای مجلس باشن، بروزرسانی کنه، و بخش مهمترش به نظر من نظارت بر اجرای صحیح قوانین توسط دولت است. یکی از نکات مهمی که انشالله مجلس شورای اسلامی در دوره جدید در دستور کار اصلیش قرار بده بس دیپلماسی اقتصادی هست. ببینید، ما تا زمانی که خودمون رو بسته بدونیم و اقتصادمون رو یک اقتصاد کاملا بسته بنامیم، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. الان ما در حوزه بازرگانی، در حوزه صادرات آمارهای بسیار بدی داریم. خب اینا نتیجه این هست که ما دیپلماسی اقتصادی درستی نداشتیم. مجلس شورای اسلامی، بازم عرض میکنم، به خصوص در دوره جدید، چون ما دوره‌های قبلی هم بحثش بود، شعارهایی مطرح میشد، اما در عمل آن چیزی که ملموس باشه برای مردم و برای در واقع فعالان حوزه صنعت و معدن ما اتفاق نیفتاد، این است که یک راهکار، برنامه جامع و عملیاتی دقیق و درستی رو برای توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور داشته باشه.
متشکرم. آقای دکتر کارگر، ایجاد اشتغال یکی از اولویت‌های مجلس 12 میتونه باشه. برای این موضوع گفته میشه مجلس باید از بخش خصوصی حمایت بکنه و زمینه‌های سرمایه‌گذاری رو فراهم بکنه. در صحبت ابتداییتون به موضوع تعاونی‌ها اشاره کردید که سهم 25% همچنان به حال تأمین نشده. برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، حالا با اولویت بندی های اقتصادی که وجود داره، جایگاه مجلس کجاست در این اولویت بندی ها و در این قانون گذاریش یا حالا نظارتش؟
در خصوص موضوع سرمایه گذاری، نکته ای که وجود داره وضعیت موجود سرمایه در کشور با توجه به استهلاک و جریانی که به هر حال سرمایه گذاری های مولد داره انجام میشه. خب فرمودن های دوشتو که این وضعیت خوبی نداره، جریان طرحهای سرمایه‌ای، جریانی که در بازار پول و اعتبار وجود داره و وضعیت بازار بورس هم همین شواهد رو نشون میده و تایید میکنه که به هر حال برای اینکه اقدامات جهشگونه در تولید اتفاق بیفته ما به هر حال به سرمایه‌های خیلی بیشتری نیاز داریم. نقدینگی بسیار متورم هست اما متاسفانه به سمت تولید و سرمایه گذاری سوق داده نشده. اون موضوعی که ابتدا عرض کردم خدمت شنوندگان محترم و این که ما باید ابزارهای تشویقی و تنبیهی رو همزمان در نظر بگیریم، به نظر مجلس باید انرژی زیادی بذاره روی محدود کردن بازارهای موازی، بازارهایی که فرمودن طلا، ارز و به نوعی سوداگری و سفته بازی درش وجود داره و این به هر حال سودهای هنگفتی رو در خودش نهفته داره و باعث میشه که به هر حال فعال اقتصادی جوان ما که میخواد وارد بازار کار بشه این علائم رو میبینه، این علائم مستقیما بهش مخابره میشه و میبینه که یک عرصه های سودآورتری هست، بنابراین اولویت هاش رو و جهت‌دهی مسیر اقتصادیش رو به اون سمت میبره. در نتیجه شما از اون طرف احساس میکنید که فرهنگ کار مشکل دار شده. وقتی علائم اقتصادی این گونه داده می شود که افراد بروند به سمت سوداگری، به سمت معامله‌گری، حوزه هایی که کمتر به قول معروف روی زمین پیچ شده مثل تجهیزات کارخونه جات و کمتر در دسترس دولت و مقام های ناظر هست و در نتیجه مالیات و عوارض و بیمه و خیلی از مسائلی که عرصه تولید و تجارت باش درگیر هست رو نداره، این باعث میشه که به هر حال شما هر چقدر تلاش کنید در عرصه واقعی تولید به صورت مستقیم اون بازارها انگیزه‌های بیشتری رو ایجاد بکنه. پس مدیریت اون بازارها که متاسفانه تلاش ناموفقی هم حالا داشتن برای مالیات بر خونه‌های خالی چون مسکن به عنوان یک چالش واقعا ابر چالش ملی الان مطرح شده، خب این حوزه بسیار دشواری هست، حوزه‌ای هستش که صاحبان قدرت هزینه می کنن برای صیانت از اون حاشیه سودی که در اون عرصه ها وجود داره و بنابراین شاید اقدامات قاطع قانونی خیلی در این عرصه بتونه در دستور کار مجلس باشه و این عرصه رو متحول کنه. در کنار اون به نظر می رسه که ما یک متغیر کلیدی به اسم تورم رو در حوزه اقتصاد باید خیلی سریع براش راهکار و چاره اندیشی بکنیم. به هر حال هزینه‌های دولت، بودجه جاری دولت متورم هست. علارغم شعار کوچک سازی و چابک سازی، ما خیلی توفیقی در عرصه مدیریت منابع انسانی در دولت نداشتیم. بهره‌وری پایین هست و بسیاری حالا از مشکلاتی که در این حوزه وجود داره. اما مسئله تورم که این خودش داره از طریق بودجه و برخی از حوزه‌های دیگه دامن زده میشه، به شدت معاش نیروی کار و نسبت هزینه‌های دست، یعنی ببینید درآمد دستمزد ناشی از کار، ناشی از دستمزد در برابر درآمد غیر کاری، درآمد ناشی از ثروت و دارایی به شدت داره افزایش پیدا میکنه. این باز همون سیگنالی است که میگه که برید به سمت اینکه دارایی هاتون رو افزایش بدید. سرمایه گذاری در حتی خودرو ترجیح دارد به ماشین‌آلات صنعتی به خاطر همین فضایی که شکل داره. پس قانونگذار میتواند علامت و سیگنال درست رو با این قاعده گذاری بذاره. به نظر من یک رویکردی که با جدیت باید مجلس 12 در دستور کارش قرار بده مدیریت بازارهای موازی هست و
حالا از طریق اتفاقاتی که تو اون حوزه میفته بخشی از منابع خود به خود این منابع عظیم نقدینگی میاد به سمت حوزه های مولد و ما شاید بخشی از مسائل معیشتیمون را اینگونه بتونیم مدیریت کنیم. وقتی درآمد ناشی از کار افزایش پیدا بکنه وضعیت نیروی کار بهتر میشه. نیروی کار به جهت تعدد و تکثرش در مقایسه با صاحبان ثروت و دارایی ها هم شاخصهای رفاهی و عدالت اجتماعی رو بهبود میبخشه و همین که شما این چالش ها مسائل لایه امنیتی اجتماعیتون که متأثر از بعد به حال محدودیت های اقتصادی هست هم کاهش پیدا میکنه. به عبارت دیگر میخوام تأکید کنم روی این نکته که هر چقدر ما در این عرصه ها ورود کنیم و سعی کنیم که حالا از جنس قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار، قانون کار، قانون تجارت، بهبود نظام پرداخت و جبران خدمت، موضوع حداقل دستمزدش برای خیلی مطرح هست که به هر حال نارضایتی هایی رو در طیف کارگر ایجاد میکنه، در صورتی که واقعا ارکان حاکمیت تمایلشون به حمایت از کارگر هست. اما عرصه های رقیب باعث شده که خود کارگر هم به دنبال این باشه که پس اندازش رو در حوزه دارایی های ثابت سرمایه گذاری کنه و این خب خودش موجب میشه که این دور تسلسل باطل استمرار پیدا بکنه و ما عملا اگر نتونیم ورود مؤثر و مداخله هدفمندی انجام بدهیم، خب این عرصه عرصه‌ای هستش که میتواند به هر حال تبعات اجتماعی و امنیتی هم داشته باشه. به عبارت دیگر یک جور دیگه هم اگر جنبندی بخوام بکنم، این اتفاقات باعث میشه که سرمایه گذاری که در تولید باید میومد نیاد. از طرفی حتی اگر سرمایه ها رو بتونیم خوب هدایت کنیم، به نظر میرسه اگر دنبال جهش تولید هستیم و میخوایم رشد های مثلا دو رقمی رو در جی دی پی شاهد باشیم و شرایط کلان کشور در عرصه بین الملل رو هم در نظر بگیریم، بیش از آن که روی سرمایه بخوایم تاکید کنیم باید روی بهره‌وری عوامل تولید کار کنیم و این بهره‌وری مهمترینش بهره‌وری نیروی کار و عامل انسانی هست و این بهره‌وری بخش عمده‌ایش با انگیزه های مالی و دستمزد حاصل میشه و این نشون میده که مداخلات دولتی به خصوص در قیمت، ما یعنی حداقل دستمزد به عنوان مداخله قیمتی رو در بازار کار انجام میدیم، در کالاهای اساسی مداخلات قیمتی انجام میدیم، ولی خب ما به ازایی که به دست میاره حاکمیت این هستش که خب مصرف انرژی به این صورت، سوخت به این صورت میاد، این مداخلات در قیمت بدترین علامت ها رو میده و اتفاقا تصمیمات اقتصادی رو در کسب و کار دچار اختشاش میکنه. من فکر میکنم ورود از منظر دستمزد و مداخلات دستمزدی فارغ از حداقل دستمزد، چون حداقل دستمزد موضوع بازار کار نیست، موضوع حوزه رفاهه، موضوع معیشته و قاعدتاً حداقل دستمزد بر مبنای خط فقر باید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی مصوب بشه، ولی خب متاسفانه شورای عالی کار این کار رو میکنه و الزاماتش هم شاید رعایت نشه و به نظر میرسه که همین چارچوبی که روی نظام دستمزدی ما حاکم هست و باعث میشه که طبقات مزدی روی حداقل دستمزد سوار بشه، باعث شده که ما بخشی از موضوع مهم بهره‌وری که میتواند 4 سال و بسیاری از مباحث ما در عرصه تولید و رفع موانع اون رو به هر حال ساماندهی بکنه رو از دست دادیم و این باید به نظر من با جدیت در دستور کار مجلس قرار بگیره.
شنوندگان عزیز، همچنان گفتاود رو گوش میکنید از رادیو تهران. آقای دکتر عطایی‌پور، یکی از کلید واژه‌هایی که تو ادبیات اقتصادی کشور سالهاست شنیده میشه موضوع کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای نفتی هستش. برای این منظور مجلس باید از توسعه صادرات غیر نفتی حمایت بکنه. از نظر شما مجلس 12 چه نگاهی باید به موضوع کاهش وابستگی حالا بودجه جاری کشور به نفت به درآمدهای نفتی داشته باشه و چه قوانینی نیاز داریم، چه نظارت‌هایی باید صورت بگیره برای این قضیه؟
هر شبت که نکته بسیار خوبی رو شما اشاره فرمودید. ما به هر حال جدای از نفت در کشورمون حوزه‌های دیگری داریم که قابلیت مانور داره و قابلیت توسعه داره. مثلا یکیش بحث کشاورزی هست در کشورمون، یکیش بحث معدن هست، یکی بحث گردشگری هست و بحث دیگری که به هر حال همه قابلیت این رو دارن که یک بخشی از درآمدهایی که تا الان در کشور ما به نفت متکی بوده رو جبران بکنه. اما با این وضعیت فعلی که به هر حال این حوزه‌ای که اسم بردن و حوزه‌های دیگری که مشابه هستند، مشخصا اینها در مسیر توسعه قرار ندارند و در مسیری قرار ندارند که بتونند درآمدها ایجاد کنند که ما بگیم مثلا 5 سال آینده 10 سال آینده ما دیگر اقتصادمون متکی به نفت نیست. به نظر من مجلس فعلی میتواند با کمک صاحب نظران، همون هیئت‌های اندیشه ورزی که دکتر کارگر فرمودند، با مشورت در واقع صاحبان کسب و کار در کشوری که به هر حال این مسائل رو با پوست و گوشت و استخون خودشون هر روز دارن لمس میکنند، یک برنامه مشخصی در هر حوزه اقتصادی که ما میتونیم در واقع نگاه توسعه‌ای به اون حوزه داشته باشیم مشخص بکنه. یعنی اون ریل گذاری توسعه رو ما در حوزه‌های مختلفی که عرض کردم بایستی داشته باشیم. در حال حاضر برنامه مشخصی آیا واقعا ما داریم برای توسعه اقتصاد کشاورزیمون؟ آیا برنامه مشخصی داریم برای توسعه اقتصاد معدنیمون؟ ببینید الان یکی از نکاتی که مثلا من حوزه معدن رو خدمتتون عرض بکنم، ما 70 نوع ماده معدنی در کشورمون داریم. خب این یک پتانسیل بسیار عظیم هست. ذخایر بسیار خوبی از مس و آهن و طلا و فلزات دیگر و غیر فلزی ها داریم. اما اتفاقی که میفته این هست که متاسفانه وزارت صمت و بخش معاونت معدنش به عنوان متولی این حوزه همین اخیراً در واقع طی یک سال اخیر یک آیین‌نامه و بخشنامه صادر کردن که عملاً در واقع امکان حضور سرمایه گذاران جدید رو در بخش معدن گرفته. یعنی میگه هر کسی که میخواد در واقع یک محدوده معدنی رو سرمایه گذاری بکنه حتما باید قبلا این کار رو کرده باشه، یعنی یک در واقع سابقه تجربی داشته باشه، در حالی که خب این میتوانستن به شکل دیگری این جزئیات سابقه تجربی رو مشخص بکنن. الان اینطوری شده که اصلا کسی که تا به امروز معدن کار نکرده حتی اگه سرمایه هم بیاره نمیتونه تو حوزه معدن ورود پیدا کنه. خب این ضد توسعه است به نظر من. یعنی به عنوان یک فعالی که در حوزه معدن هم دارم کار میکنم، کاملا این سیاستی که سیاست ضد توسعه است. مجلس میتواند یک برنامه استراتژیک و کاملا اجرایی رو برای توسعه حوزه‌های مختلفی که میتوانند درآمدهاشون جایگزین درآمدهای نفتی بشه در واقع این رو تدوین بکنه. این بسیار بحث مهمی هست و بحث نظارت بر دولت هم که به هر حال بحث بسیار مهمیه، چون متاسفانه برخی از عرض کردم بخشنامه‌هایی که صادر میشه کاملا ضد تولید و ضد توسعه هستند و با این وجود همون اتفاقی که عرض کردم میفته که به هر حال سرمایه فرار میکنه سمت حوزه‌های غیر مولدی که حالا اسم بردیم. نکته مهمی که الان وجود داره، ببینید ما اگر بخوایم با نگاه توسعه‌ای بخشای غیر نفتیمون رو ببینیم، ببینیم واقعا چه مزیتی ایجاد کردیم، به قول دکتر کارگر چه مشوق‌هایی داریم تو اون حوزه. یکی از مسائل و چالش‌هایی که واقعا در الان در بحث تولید ما وجود داره این هست که سیستم‌های مالیاتی ما، سیستم‌های بیمه‌ای ما و حتی عوارض گمرکی و غیره ما با وضعیت فعلی تولید ما همخوانی ندارند. یعنی انگار در واقع سیستم مالیاتی ما خبر نداره که بخش تولید ما چه عارضه‌ها و چه چالش‌هایی داره که به هر حال اینقدر سختگیرانه با برخی از مسائل برخورد می‌کنن. همین مثلا عرض کنم عوارض صادراتی که در کشور ما حالا تقریبا هر هفته نگیم هر ماه داره عوض می‌شود و هر ماه بخشنامه جدیدی میاد، اصلا یکی از معضلات بخش تولید و تجارت ما هست و عملاً در واقع این که ما میگیم آقا مثلا برخی از واحدهای صنعتی ما راکت هستن، غیر فعال هستن، زیر ظرفیت دارن کار میکنن، که من آماری که مثلا از شرکای صنعتی دارم قریب به 40% 50% واحدهای صنعتی ما یا راکتن یا زیر ظرفیت دارن کار میکنن. خب دلیلش همینه است، دلیلش همینه که مثلا اون واحدی که داره کار میکنه اینقدر بحث مالیات و بیمه و عوارض و غیره و غیره و مسائل دیگری که به هر حال باش رو در رو هست، اینقدر در واقع این رو اذیت کرده که اصلا سودده نیست ادامه اون فعالیت براش. پس نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مردم هم بیان سمت تولید و جهش تولید اتفاق بیفته. پس نکته سوال شما این هست که همونطور که عرض کردم، مجلس برای این که بتواند اقتصاد ما رو به سمت و سوی دیگری ببره که ما اینقدر وابستگی به نفت و این دست مسائل نداشته باشیم، بایستی برنامه ریزی داشته باشه، باید نظارت داشته باشه. و نکته مهم هم در همون بحث برنامه ریزی این هست که ببینید 200 خورده حالا نماینده مجلس یا بیشتر کمتر نمیتوانند به همه مسائل اشراف داشته باشند. نمایندگان محترم مجلس بایستی از بازوهای مشورتی استفاده بکنند، بازوهای مشورتی که از طریق کمیته‌ها و کمیسیون‌های خودشون هست. ما به عنوان تشکل ملی اعلام آمادگی کردیم و میکنیم در دوره جدید هم که به عنوان یک بازوی مشورتی کاملا در واقع داوطلبانه چالش هایی که از طرف صنعت میگیریم رو به مجلس محترم ارائه بکنیم و امیدوار باشیم که به هر حال اونا با این نگاه، با نگاه توسعه‌ای بتونن قانون‌گذاری درستی داشته باشن.
متشکرم. خب شنوندگان عزیز، با موضوع مجلس 12 و اولویت‌های اقتصادی اون و با حضور آقایان دکتر محمد رضا کارگر و آقای مهندس زانکو عطایی پور همچنان با شما هستیم. شما هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو تهران همراه ما باشید. 30094 شماره سامانه پیام کوتاه ماست.
آقای دکتر کارگر، به هر حال شروع به کار مجلس 12 مصادف هم هست با سال نخست اجرای برنامه 7. حالا با تجربه‌ای که از برنامه‌های گذشته مجلس 12 میتونه داشته باشه که حالا زیاد توفیقی هم در این تر تحقق این برنامه ها نداشتن، چه کار باید بکنه، چه اتفاقی باید بیفته که لااقل اهداف این برنامه محقق بشه در پایان؟
نظام برنامه ریزی ما به تجربه خب عمل کرده خیلی خوبی نداشته. چارچوب تدوین برنامه 7 و محورها و اصولی که در اون وجود داره و در مفاد منتشره اون دیده میشه هم خیلی متفاوت واقعا نیست. به هر حال سعی کرده برخی از مسائل و چالش هایی که دولت مبتلا به بوده رو از سر راهش به قولی برداره و یک برنامه میان مدتی هستش که خود در حقیقت متولیانش هم اگر 50% توفیق پیدا کنه خیلی راضی خواهند بود. بنابراین
برنامه قبلی که 35%
حالا به هر میانگینی که میگیریم همین هول و هوش رو نشون میده. و خب البته دیدگاهی هم وجود داره که برنامه ها معمولا ایدئال نوشته میشن که بتوانیم در مسیر درست حالا بخشی از اهداف رو محقق کنن. واقعیتش این هستش که فارغ از موضوع برنامه 7 شاید، چون برنامه 7 وقتی ابلاغ میشه در دستور کار دولت هست و حالا نظارت هایی که مجلس انجام میده ما رو در همون مسیر قرار میده، آن تغییر ریدی که انتظار هست برای یک رونق و افزایش تولید قابل توجه مشاهده باشیم، خب رد پاش توی قانون برنامه 7 خیلی پررنگ نیست. بنابراین شاید ورود به همون حوزه هایی که تو مباحث قبلی مطرح شد خیلی اولویت داشته باشه نسبت به اینکه ما بخوایم انرژی حداقل زیادی رو از مجلس رو روی مدیریت و جهت‌دهی و نظارت بر برنامه 7 داشته باشیم. به نظر من اون عرصه‌های مهمی هست که به مراتب حداقل اهمیت بیشتری دارن. یک نکته هم باز قابل توجه هست، برخی از چالش‌های کلان مثل ناترازی هایی که در صندوق ها و مباحث دیگه مطرح شده در برنامه دیده شده. این اولویت ها اولویت هایی هستش که فارغ از برنامه هم میتونه شأن ورود مجلس باشد و البته یه لایه هایش هم تو برنامه دیده شده و اون مواردی که حالا در مراحل مختلف در پیشنهاد دولت بوده و در مجلس هست شده یا در شورای نگهبان میتواند همچنان برای اینکه به راه حل‌های عملیاتی تری برسیم در دستور کار قرار بگیره. از این منظر من فکر می‌کنم که توی این حوزه‌ها که همون مسائل کلیدی هست ورود مجلس می‌تونه منطقی باشه. در این حال من فکر میکنم موضوع تنقیح حتی روی، چون میدونید بخشی از احکام برنامه دائمی شد، یعنی مسائلی که در قانون تکرار میشد قانون ثابت شد، اما موضوع تنقیح قوانین که ابتدا هم بهش اشاره کردیم، من فکر میکنم الان میتونه با توجه به ابزارهای نوینی که در اختیار قرار گرفته، مثلا هوش مصنوعی واقعا میتواند ابزاری باشد برای اینکه مرکز مجلس‌های مجلس و خود مجلس ورود کنه برای اینکه واقعا حجم قابل توجهی از این قوانین زائد حذف بشه و در یک بازه زمانی کوتاهی ما بتوانیم به سمت بهبود فضای کسب و کار که شاید اون شرایط رو برای اینکه فعالان اقتصادی وارد عرصه تولید و اشتغال بشن رو فراهم کنه ورود کنیم، این به نظر من میتونه باز هم یکی از اون اولویت ها باشه.
متشکرم آقای عطایی‌پور. فکر کنم حالا شد یک دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، جنبندی شما رو هم بشنویم.
جنبندی که به هر حال در دوره جدید مجلس ما امیدواریم که نمایندگان محترم با اولویت گذاشتن بحث اقتصادی، حالا در کنار بحث دیگر مثل بحث فرهنگی و غیره، بتوانند حالا در چند سالی که در مسند حضور دارند حرکات در واقع خوبی به سمت اون در واقع شعارهای امسال که بحث مردم سازی اقتصاد و بحث جهش تولید با حضور مردم هست داشته باشیم. یکی از نکات مهمی که حالا من به عنوان صحبت آخرم عرض بکنم این که در حوزه شفاف سازی اطلاعات در حوزه اقتصادی ما بسیار ضعیف بودیم، یعنی اساساً شفاف سازی اطلاعات برای اینکه ما تصمیم درستی بتونیم بگیریم و اون کسی که حالا به عنوان سرمایه گذار به عنوان کارآفرین داره کار میکنه بتونه تصمیمات درستی بگیره، ما اطلاعات درستی در اختیارش قرار نمیدیم. این اطلاعات درست بخشیش در اختیار دولت هست، یعنی دولت ما باید با یک سازوکار درستی و البته با نظارت مجلس و با قانون‌گذاری مجلس شفاف سازی اطلاعات رو در حوزه اقتصادی در دستور کار قرار بدن. یکی دیگر از نکات بسیار مهمی که مجلس محترم میتونه دنبال بکنه اصلاح نظام بانکی در کشور ما هست. ببینید تولید بدون پول بدون سرمایه جهش پیدا نمیکنه. در تمامی کشورهای صنعتی موفق دنیا که نمونش من کره جنوبی رو عرض بکنم، اساسا کار اصلی نظام بانکی تأمین مالی واحدهای تولیدی هست، اما در کشور ما خب این اتفاق نمیفته. الان همه واحدهای تولیدی ما چه در بخش صنعت چه در بخش معدن گله دارن و واقعا معضل دارن برای تحصیلات خیلی ساده ای که برحال اونم با شرط خیلی خاص بهشون اعطا میشه. یکی از ابزارهایی هم که به نظر من دولت میتونه در واقع مجلس میتونه قانون گذاری بکنه استفاده از سکوهای سرمایه گذاری هست برای افزایش مشارکت مردم. یعنی منی که تو خونم نشستم اگر حتی 100,000 تومان 1,000,000 تومان هم دارم بتونم در یک معدنی، در یک در واقع واحد صنعتی، در یک واحد کشاورزی، در یک واحد تجاری سرمایه گذاری بکنم و مدیران اون مجموعه با سرمایه من و امثال من بتونن کار بکنن. خیلی ممنونم در
خیلی خواست. متشکرم. ممنونم آقای عطایی‌پور از شما به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه حضور داشتید. آقای دکتر کارگر از شما هم بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. در حال مردم با امید بسیار زیاد پای صندوق‌های رأی حاضر شدن، چه در دور اول انتخابات چه در دور دوم، و به نمایندگانشون رأی دادن. پس هر کسی که به عنوان نماینده وارد مجلس میشه حتما باید خواسته های مردم رو مورد توجه قرار بده و برای تحقق اونها تلاش بکنه. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که همراه برنامه گفت آورد بودید. وقت بخیر. خداحافظ.
امسال قیمت‌ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی
عالی. یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.